أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم در مورد موضوع نماز با کلید واژه صلات گفتگو می کردیم در آیات قرآن، در روایات چند تا آیه، چند تا روایت رو توجه داشتیم. موضوعی که تو این در واقع چند جلسه اخیر روش گفتگو داشتیم این بود که لغت صلات در کتاب‌های لغت و آیاتی که تو قرآن دیدیم لغت صلات یه معنای عام می دارد که معنای توجه است و از سوی خدای متعال در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و نسبت به ما معنای صلات رو اشاره کردیم که چه تفاوتی می کند، البته ذیل همون معنای عام. داشتیم وجوه این روی کردن به خدا و توجه کردن به خدا رو با هم بررسی میکردیم، هم به لحاظ عقلی هم بر مبنای آیات و روایات. من دیگه اجازه بفرمید اونا رو یادآوری نکنم. آخرین موضوعی که توفیق داشتیم بهش توجه بکنیم این بود که اون خدایی که منو خلق کرده و من بر فطرت توحید خلق شدم و خدا رو خوب میشناسم، خدای متعال خودشون رو به من اینجوری معرفی کردن که من که این خلقت رو انجام دادم، اینا رو بهت دادم، چیزی اگه میخوای به من بگو، چیزی اگه میخوای من برات تأمین میکنم. و عرض شد که ما اگر حاجت پیش کسی ببریم او حیا میکنه حاجت ما رو نده، و اگر گفته باشد که حاجت بیاورید دیگه اصلا محاله که دست رد به سینه آدم بزنه. ببینید در موضوع نماز ما به اینجا که میرسیم در واقع یک واژه‌ای که رسماً توی ادبیات دینی ما نقش آفرینه اون در واقع میاد وسط که ما باید بهش توجه بکنیم. علیکم السلام. اونم مسئله دعاست. روز گذشته ما راجع به دعا داشتیم گفتگو می کردیم، دیدیم که ما از خدای متعال هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ اینکه خدای متعال قد اذن لکت دعا، اجازه داد که دعا کنی بخوانی، بابشو باز کرد و تکفل لک بالاجابه و خودش متکفل امر اجابت شده. ببینید اگر خدای متعال به من بگن چیزی میخوای بگو، یعنی من عنایت میکنم، و اگر بفرماید چیزی میخوای بگو من عنایت میکنم، دیگه خب اصلا ردخور ندارم. ما وقتی که توی بحث دعا وارد میشیم همیشه وسوسه ای ما رو اذیت میکنه و این وسوسه موجب میشه گاهی آدم در دعا کردنش به اصطلاح یخ میکنه. خب شیطان هم که بیکار نمیشینه. این سوال رو خب خیلی میپرسند از خودشون از دیگران، که اگر خدا دعا رو مستجاب میکنه، اگر مثلا به این صورت جدی و قطعی ما میگیم که خدای متعال گفتن بخوان بعد من استجابت میکنم، ادعونی استجب لکم، و اگر ما یاد گرفتیم که اهل بیت علیهم السلام مثلا این گونه فرمودند، یا اونها ابواب رحمت الهی هستند، یا اونها ابوابند از سوی خدای متعال، پس چرا ما میریم در خانه اونها حاجت میبریم روانه میشود؟ خب آزار میده آدم رو. این سوال یک سوال فکری نیست، چون بعضی سوال فقط در حد فکر، چون نیست درگیرش هم هستیم، یه چیزایی رو میخواییم خدا نمیده، این از ساحت فکرم بیشتر نفوذ میکنه در وجود ما. و پناه بر خدا، اگر درست ندانسته باشیم، خب ممکنه رابطه ما رو با خدا مقدار تیر و تار بکنه. عنایت کنید که اگر شما بخواهید یه قاعده‌ای بسازید، یعنی یه نظامی که شما هر وقت هر چی خواستین او فراهم بشه، این دوتا مشکل جدی داره. یه مشکلش رو دیروز عرض کردیم، مشکلش اینه که اون ارگان، اون سازمان، اون شخص، اون منظومه ای که قراره هر چی شما خواستین رو جواب بده، در واقع اون میشه بنده شما. درسته؟ میشه بنده شما دیگه. بعد اگه بنده شما باشه، ببینم مادون شماست یا مافوق شماست. اگر مادون شماست که نمیتونه بنده شما حاجت شما روا کنه، اگه مافوق شماست که نمیتونه بنده شما باشه. یه کمی پارادوکسیکاله دیگه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم پیش کسی که هر چی ازش بخوام میتونه روا کنه، بعد اونو بکنم بنده خودم؟ مثلا میشه منطقه؟ نمیشه که. این یه جهتشه که حالا اگر هم خواستیم به خود خدای متعال نظر بکنیم، یا به اهل بیت نظر بکنیم، یا به پدر و مادر نظر بکنیم، چون بچه ها زبانشون نسبت پدر مادر نیه که اینو میگیم نمیخره، این بزرگتر میشه میگه به امام رضا گفتیم نداد، به خدا میکشه کار، میگه به خدا گفتیم مستجاب نکرد دعای من. یه مزاج دیگه، یه اخلاق. خب فکر نمیکنم هیچ آدم عاقلی این رو بپسنده که بچه سفارش بده پدر مادر تأمین بکنه. کاملا غلطه، عقلا غلطه. توجه بفرمایید، این بحثایی که ما اینجا توفیق داریم گفتگو میکنیم، این توجه که هست که حتما ببینیم عقل چه حکم میکنه، عقل اون نمیپذیره. حالا این اون طرفشه، حالا میام این طرفش. ببینید اگر من یه مزاج سالمی داشتم، اگه یه عقل درستی داشتم، اگه من شتاب زده نبودم، خب حالا یه جوری میشد کنار بیایم. اما من یه پرونده‌ای دارم که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. پرونده منه دیگه. من از بریزی خوشم نمیاد، من از سختی خوشم نمیاد، من از گرفتاری خوشم نمیاد، من از یه چیزای خوشم میاد که اونا بر من آسیب و ضرره. این منو به خودم واگذار کنن، خودمو بدبخت میکنن. نشونش میدونین چیه؟ نوع افرادی که در خانواده زندگی کردن که هرچه خواستن براشون فراهم شده، یا قدرتی داشتن، یا ارتباطی داشتن، یا اعتباری داشتن، اون فرزند به هرچی دست پیدا کنه، بریم ببینید این فرزند کجاست الان. ببینید شخصیتاً، به لحاظ کاری، شغلی، شخصیتی کجا داره زندگی میکنه. اگه زندان نره خیلیه، کجا داره زندگی میکنه؟ و برین توی نظام‌های تربیتی، تو روش‌های تربیت تو همه جای دنیا، برین جایی میبینید که این روش رو توصیه کنن برای تربیت یک انسان، هر چه خواست رو بهش بدین. برین ببینین هست هم چیزی؟ خلافش هست، خلافش هست که بزنین با تلاش بهش برسه، ولی این برش نیست. چطور انسان وقتی کار دست خودش میاد و مطالعات مثلا فرض کن کارهای روانشناسی میکنه، مثلا کار تربیتی میخواد بکنه، به این دستورات میرسه، به این اصول میرسه، به این روش ها میرسه، بعد برش هم خیلی اصرار داره. مخ به خدا که میرسه یه دفعه همه چی بر میگرده. مگه میشه؟ اگه بی تربیت میشم همه جا بی تربیت میشم، چه پدر مادر بده، چه مربی بده، چه همسایه بده، چه خدا بده، چه امام بده، هیچ فرق نمیکنه، چون من آدم متعادلی نیستم. حالا ببین عدم تعادل رو ببینید. یکی از کارهای زشتی که آدما خودشون کردن، البته این کارو کردن برای اینکه به لحاظ اقتصادی یه چرخی رو بچرخونن برای خودشون، ولی کار زشتیه. کار زشتم اینه، یعنی مثلا 40,000 نفر بیان تو این مثلا فضا بشینن، مثال دارم میگم، 100,000 نفر بشینن، مثال 50,000 نفر این ور، 50,000 نفر این ور، دو تا تیم بازی میکنن، یکشون قراره برنده بشه، اینا اینو تشویق کنن و حرص بخورن و نگران و مضطرب، اونا اینو تشویق میکنن، اینا دعا کنن ناز کنن این برنده شه، اینا دعا کنن ناز کنن این برنده بشه. حالا بفهمید خدا چیکار کنه. آقا حماقت هم واقعا حدی داره. یعنی آدم یه کارایی میکنه خودش نمیفهمه چرا این کارو کرد. چقدر شما دیدید آدم ها نذر کردن یه تیم برنده بشه؟ من که خیلی شاهد بودم. آقا این خدای ببخش من اینو میگم، برای این خدا چیکار کنه با این بنده ها؟ حالا این مثال دیگه مثال خیلی کلاسیکشه دیگه. حالا شما این مثال بیان یکم پایین تر. یه کسی رو ناراحت کرده، حالشو گرفته، ظلمی بهش کرده، همون درجا نفرین میکنه که خدای ریشاشو بسوزون، خدای ورشکست بشه. خب خدا بخواد این کار رو بکنه، آیه قرآن ها، خدا اگر بخواد افراد را به ظلمی که کردن بگیره، خب دور زمین که جنبنده نمیمونه که. این خدای ستار العیوب، غفار الذنوب، خدای جبار یعنی جابری که جبران میکنه، خدا که یبدل الله سیئات حسنات، آخه بخواد با دست فرمونده تو عمل بکنه، یه نفر خطا بکنه که درجا باید دود بشه که، آخه این چه مدل دعا کردنه؟ این قدم ظرفیت نداره که دشمن تو ببخشی، دشمن خودتو، نه دشمن خدا رو. حالا شما تو این گرداب، آخه این چرا خدا مستجاب نمیکنه؟ اصلا به خدا من کاری ندارم، اصلا این نظام عاقلانه است؟ یه نظامی که من به خودم قیاس میکنم سر تا پاش حماقته، خدا بیاد ببخشید مثلا اینا رو استجابت کنه؟ هنوز نرسیدیم به این که بگیم بابا تو یه خواسته ای داری، خدای متعال به حکمتشون میدونن صلاح تو نیست. اصلا به اونجاها نرسیده داستان هنوز. خب پس عنایت کنید. حالا شما میگین اینا رو درسته، اینا هم عقلیه، ما همه رو قبول داریم، پس چرا خدا میگه دعا کنید؟ چرا میگه من بخواین؟ اتفاقا تمام زیباییش همینه. خوب اینو دقت بفرمید، نکته بسیار بسیار ساده است، بسیار ساده ولی بسیار ظریف. ببینید سلامت یک کودک، یک نوجوان، سلامتش به اینه که حاجتش رو ببره پیش پدر مادرش، چون محبت پدر مادر نسبت به فرزند محبت در عین درایته. یعنی میدانند، مثلا میگم حالا نوعا که اگه این دو چرخه رو بخرن، موتور رو بخرن، این مثلا تبلت رو بخرن، اینا درس زندگی میفته. ولی رفیق که ملاحظه نمیکنه که، فروشنده سر کوچه که ملاحظه نمیکنه که، همسایه که ملاحظه نمیکنه که. درست میگم؟ ببینید وقتی پدر مادر به من میگن چیزی میخوای به خودم بگو، نمیخواد بگه به خودم بگو برات میخرم، میگه به خودم بگو. میره در یک چرخه‌ای که وقتی برات اجابت شد خیال تخت به نفعته. ببین یه انسان جاهل، یه انسانی که زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه، یه انسانی که استعجال دارد به شر موقعی دعا کردن، خیلی عجیبه. یه انسانی که بدش میاد یه چیزی رو که براش خوبه، خوشش میاد یه چیزی که براش بده، این انسان کجا باید حاجت ببره؟ دقت کنید، میپرسم کجا حاجت ببره؟ دقت کنید کجا حاجت ببره که وقتی روا شد خیالش راحت باشه مشکلی پیش نمیاد. قطعا بدانید اگر جایی حاجت ببره که محضی که برد بهش جواب دادن و حاجت شد دادن، بفهمید که این ناامنه، این امنیت نداره، این سازمان به درد نمیخوره. اگر خدای من خدای مجیب و دعواتی بود که هر چی میخواستم بلا فاصله میداد، خدای ببخش من اینو میگم، این خطرناکترین خدا بود. و این چی میشود؟ امشب من بر سجاده میشن مینشستم، شما رو نفرین میکردم، شما اونو نفرین میکردی، اون یکی اونم منو، این چی میشود؟ بحث کاملا عقلیه، بحث عقلی روشش اینه، آدم باید بیاد ببینه تو زندگی طبیعی عاقلان، تو زندگی طبیعی مردم به صورت عمومی، تو نتایج علمی که عقلا گرفتن اونجا چی معتبر میدونن، چی جور قضاوت میکنن. خب همونو برامون خدام ببر، قیاس نمی کنیم. خب حال خدای متعال به من میگم ببین حاجت تو جای دیگه نبری، یا ضرر میکنی ولو بهت بدن، بیا پیش خودم. چون این یمسسک الله به زرن فلا کاشف الله و اندهو و این یورد که به خیرن فلا راد لفزده یوسی با به من یا شما نباده. درسته؟ بیا پیش خود من که اگر من چیزی رو دادم خیر برات، چیزی هم ندادم باز خیر برات، من برای تو شر نمیخوام. ما اصابک من حسنتن فمن الله. درست شد؟ این نقطه رو توجه کنید. خدا وکیلی یک لحظه اگه آدم بتونه به قول امروزی ها کانکت بشه، یه لحظه بفهم این خدایی که اینقدر مواظب منه چه زیباست و چقدر آدم احساس امنیت میکنه، بره پیش این حرفاشو بزنه، بره بگه لیوان میخوام، بره بگه مدرک میخوام. یه دوست جوانی بود، به یه خانومی علاقمند بود، میخواست ازدواج کنه با او، پدر مادرش مخالف بودن، فرهنگ خانواده ها به هم نمیخورد. بعد ما با هم صحبت کرده بودیم که مثلا این کارو بکن، با پدر اینو بگو، مثلا صحبت کن. یه چند ماهی گذشت نشد، دعا میکرد، نذر میکرد. بعد یه روز من بهش گفتم که فلانی، بعد میگفت چرا خدا حاجتمو نمیده. گفتم فلانی حاجتت چیه؟ آقای فلانی من 5 ماه با شما دارم صحبت میکنم، تازه میگه حاجتم چیه؟ گفتم نه، اون اصل چیزی که از اون ناراحتی، اون میخوام ازدواج کنم. گفتم نه این نیست، اصلش اینه که تو با علاقمندی. درسته؟ چون علاقمندی میخوای بری طرفش. حالا این دفعه رو خدا اینو بگو، خدایا اگه من قرار ازدواج نکنم این علاقه رو هم من بگیر. میدونی چی گفت؟ گفت اینو به خدا نمیگم. ببینید آدمی زاده به خدا نمیگم. چرا نمیگی؟ خدا بلد این کارو بکنه. شب قدری بود داشتیم گفتگو میکردیم، من عرض کردم که امشب اگه میخوام بخشیده بشیم ببخشیم. یکی بعد گفتگو اومد گفت آقا من یکی از نزدیکان اون یه ظلمی کرده که اصلا نمیشه بخشید، هیچ رقم نمیشه بخشید. شما میگیم ببخش، این که نمیشه بخشید، ولی من هرچی هم تلاش میکنم نمیتونم ببخشم. یعنی اینو میخواست بگه، میخوام ببخشم نمیتونم. بهش گفتم که واقعا دلت میخواد؟ گفت دلم میخواد. گفتم که امشب یا به خدا بگو یا به امام زمان بگو شما خلاصه صاحب قلب منین، شما یهول و بین المرء و قلبه، شما اولا به منین از خود من، النبی اولا بالمؤمن من انفسه، خدا شما مقلب القلوبین، خدا من میخوام قلبم بچرخه. میدونید چی گفت دو شب بعد؟ من گفتم بهش، منم خیلی باورم نمیشد شاید. دو شب بعد من گفت، همون شب گفتم چیزی که باورم نمیشد تو این سالیان معجزه شد و درست شد، قلبم باز شد، آزاد شد، بخشیدمش. ببینید ما طرف خدا که داریم میریم صورت حساب داریم میبریم، داریم به خدا قاعده یاد میدیم. یه عزیزی بود بر رفتن محل کارش سخت بود بره بیاد، بعد مثلا پیاده میرفت، مترو، اتوبوس، اینا. خیلی دنبال خرید ماشین بود، پولی جمع کرده بود، طلایی فروخته بود فلان. مثلا اگه ماشین موقع 10 میلیون تومان بود، مثلا 2 میلیون کم داشت. حاجتش این بود که خدا 2 میلیون برای من وام جور کن. نمیشد. من بهش گفتم که ببین حاجت تو 2 میلیون نیست، تو داری به خدا یاد میدی. حاجت تو آسان رفت آمد کردنه. خب باشه، خب منم راهشو رفتم تا اینجا. گفتم تو اینو بگو حالا به خدا. دو سه هفته بعد اومد گفتش که آقا اتفاقی من افتادم مسجد با یکی سلام علیک کردیم. گفت آقا قیافه شما آشنات، فهمیدیم ما یه جا کار میکنیم. گفت ای چه جالب، من ماشین دارم، صبح میریم. خب با هم بریم، حالا ما صبح داریم با هم میریم، با هم میایم، ماشین هم نخریدیم. یعنی میدونین چی میگیم ما؟ آره من راحت شد رفتنم، ولی خب ماشین گرون میشه، اینو چی کارش کنم؟ اصلا واقعا با خدا چی جوری برخورد میکنیم؟ من خدا میام، خدا ببخش، اصلا ما بلد نیستیم مشکلاتونو به خدا بگیم، اصلا مشکلمونو تشخیص نمیدیم. ما معمولا در دعا به خدا راه حل توصیه میکنیم و اون راه حل رو میکنیم دعا. ولی گاهی موقع آدم میره پیش خدا میگه خدایا گرفتارم، زندگیم به هم ریخته، خستم، آشفتم، نمیدونم چیکار کنم. خدا دفعه توی سجده تو رو میبره تو خواب، 5 دقیقه میخوابی، بلند میشی، میبینی همه چی رفت. یه بزرگواری بود برای یک حاجت بیماری یکی از نزدیکانش، خیلی مستأصل بود، دعا میکرد، نشد. بعد این مدت گفتش که بیماری برطرف نشد، ولی من حسم عوض شد، دیگه بیماری اذیتم نمیکنه، ولی نمیدونم میخوام یه کاری کنم دوباره اون حالت پیش بیاد، دعا بکنم برم گلگی کنم. گفتم بابا یکی از راه اینه، یکی از راه اینه که خدا منو تربیت میکنه، میگه ببین اینجوری هم میشه زندگی کرد، نه ترس، اینقدر درگیری نباش حتما توی این اشل، توی این مدل، نه من خدا همه چیو درست میکنم. حالا من عرضم اینه، پس بین این نکته ظریف این شد، خدای من به من میگه بنده من، تو مال منی یا هنوزم مال منی، من تو رو خلق کردم، ببین من خلقت نکردم آواره این و اون بشی، بی پیش خودم. ببینید روزی دو نوعه، الرزق رزقان، رزقون تطلبه و رزقون یطلبک. خدایی که منو خلق کرده روزی منو میده. آیا من قرار 70 سال زندگی بکنم؟ به قول یکی از علما میگفت شما این ماشین بخرین، ماشین بخواید سوار شین باش اینجا تو مشهد بریم، میدونی انقدر بنزین میخواد، بعد بنزین بزنید. خب خدایی بخواد اجل شما 70 سال بذاره، نمیشه که شما بدون همان که خود 40 سالگی بمیرین به خاطر نداشتن غذا. خدا میگه من میخوام نگرش دارم. چقدر این روایت قشنگه. حضرت فرمودن دو تا محافظ خیلی خوب آدم داره، بعد به اون ملک اشاره کردم، بعد یه رو باید دیگه فرمود عجل چه محافظ خوبیه، یه تا عجل نیومده تو هیچ چیت نمیشه، عجلت بیاد اون دو تا ملکی که محافظن میرن، میان تموم شد، با اولین اتفاق، با اولین عدسه میری تموم میشه. ما فکر کردیم اصلا خدا ول کرده ما رو توی یه بیابون دره. خب این خدا به من میگه ببین چیزی میخوای به خودم بگو. ببینم بهتر از این رابطه بین بنده و خدا، بهتر از این وجود داره که عبد که مخلوق اوست و فقیر الالله هست، بهتر از این رابطه که من برم پیشش بگم خدای من ای عزیز گرسنمه، بی آبرو هم، کسی تحویلم نمیگیره، بره بهش بگه. دیدین بچه ها گاهی موقع چقدر صاف میان به پدر مادرشون میگن، میاد گریه میکنه، چیه؟ منو بازی نمیدن. ما برد نیستیم به خدا اینطوری بگیم، بره میگیم ما رو بازی نمیدن، تو ما هیچکی کار نمیده. فکر نمیکنم بالاتر از این چیزی وجود داشته باشه. خب حالا ببین روایت چی میفرماید. ما خلق شدیم برای عبادت دیگه، عبادت اصل دیگه نه؟ فرمود ادعا مخ العباده، حسه اصلی عبادت، مغز عبادت اینه که از خدا تقاضامند باشی. حج که میری باید داعی باشی، نماز که میخونی داعی باشی، روزه که میگیری داعی باشی. داعی نه حاجت بخوای، اونو صدا بزنی. من اینو عرض کردم شاید خدمت بزرگواران، ادعونی استجب لکم داره به من میگه منو صدا بزن. ما حاجتمون صدا میزنیم بعد آیه میخونیم، میگم خدای گفتی ادعونی استجب لکم، خدا میگه ببین یه دقیقه حاجت توزه کنار، با بهت گفتم منو صدا بزن، با خدای من. میگم چی میگی بنده من؟ و امام سجاد و ائمه از این میلرزیدن، گفت حضرت دیدم احرام میخوام ببندن، همچین سنگین بود براشون. گفتم چرا شما لبیک نمیگین؟ گفتم میترسم بگم لبیک، خدا بگه لا لبیک. اصلا که جواب نده تمومه، حاجتی چی جواب نده. ببینید زیباتر از این ارتباط، بالاتر از این عبادت، عمیقتر از این مدل ارتباط با خدا چی میخواین؟ فکر نمیکنم چیزی باشه. تمام داستان نماز و عبادت همه برای اینه که من بدانم که من به خدا نیاز دارم، درسته؟ و از اون طرف خدای مهربان بالاترین محبتش چیه؟ به بندهشون رو کنن. این که تو قیامت یه دی میرن عذاب میشن، بعد میفرماید که خدا به اونها دیگه نگام نمی کنه، اصلا نگاهشون نمیندازه. چه بدبختی بلا درازه. این رابطه صدا زدن خدا و خدا میگه چی میگی عزیز من، این رابطه رو ببخش خدای من اینو میگم، خدای متعال اینو توی یه بسته بندی قرار داده به اسم نماز. ما میتونیم در روز خدا رو صدا بزنیم، به فارسی صدا بزنیم، مثلا شکی نداره، ولی به محضی که شما وضو میگیری بری تو مصلات، از همون لحظه داری خدا رو میخوانی و خدا از همون موقع داره بهت نگاه میکنه. اینی که روایت میگه اگر مصلی میدانست که هنگام سجده چه عنایتی از سوی خدای متعال به او، هنگام رکوع وقتی تکبیرت و احرام میگه و و، اصلا بلند نمیشد از سجده، بلند نمیشد از سجده. الدعاء مخ العباده، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. ببین خدا بهت محل نمیذاره اگه صداش نزنی. این مال اون بخشیه که رزقون تطلبه، اون رزقون یطلبک، که خدا داره بهت لطف میکنه. اما خدا میگه، خدای ببخش، خدا میگه من خدا یه خداییم که به تو لطف میکنم، من خداییم که چه مرا بخواند چه مرا نخواند، چه مرا بشناسد چه مرا نشناسد، من بهش لطف میکنم. درسته؟ ما تو ماه رجب اینو میگیم دیگه، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله. اصلا و من لم یعرفه، یعرفه فعله، یعنی تو فضای معرفت او زندگی نمی کنه، یعنی معرفت که فطریه، اصلا کاری نداره به خدا. تحننن منه رحمه. درسته؟ ببین این خدای منه، یه رزقی دارم که دنبال من میدوه، یه عنایتی خدا میکنه دنبال همه بندگان، یه عنایتم گذاشته. خدا میگه ببین، خدا ببخش من اینطوری میگم، خدا میگه من نشستم صدام بزن میخوام، میگم بله، صداش نمیزنی. یعنی زورمون میاد این لب و تکون بدیم، میگیم یا الله. ببین روایته، دستت بیاد بالای سرت ده بار بگو یا الله و یا الله و یا الله و، خدا حیا میکنه حاجت. یه بار نه به خاطر عرض بنده، به خاطر روایت، یه موقعی که هیچ مزاحمتی باهاتون نبود، دستتون رو ببرید بالای صورت ده بار الله و صدا بزنید، ببین چه حسی بهتون دست میده. خدا دروغ نمیگه، هیچ وقت دروغ نمیگه. کسی که خدا را میخواند استجابت را می چشد. ببینی استجابت یعنی می دونی یعنی چی؟ این کسی اینجا نشسته، مثلا پدرت نشسته، پدر بزرگت بزرگی نشسته، استادی که احترام میکنی، میگین آقای فلانی نگات نمی کنه، آقای فلانی نگات نمی کنه. خدایا رحم کن. یه بار من بچه‌م کوچیک بود، سر یه قضیه خیلی ناراحت شدم ازش، من نشسته بودیم، صدام زد، من نگاش نکردم، گفتم بعد دفعه دوم صدا زد نگاش نکردم، همون دفعه سوم رفت، مادرش اومد گفت چی شده، چه بلایی سرت آورده؟ گفتم هیچ. گفت داره زار میزنه. گفتم چی میگه؟ جمله رو ببینید. گفت بابا به من نگاه نمی کنه، وقت من گریه نمی کنم که امام زمان نکنه به من نگاه نکنه. ونظر الینا نظرتا رحیما. از من خجالت نمی کشم، دنبال این نگاه عاشقانه نیستم، خدا به من نگاه کن. ببینید قیاس نمی کنم، به هیچ عنوان قیاس نمی کنم. حضرت زینب سلام الله علیها حرفو ببینید، فرمایشو، خدایا همین که نگاه میکنی همه چی بر ما آرامش بخش، همه چی بر ما آسانه، همین که میبینی با ما تمام هیاهوی دنیا واسه این که خدا به ما نگاه کنه، امام زمان نگاه کنه، وقت من یه لقبار همه اینو عوض کردم دارم با خدا چانه زنی میکنم سر حاجت. بابا اینی که یه بار مرور کردیم، خب بیچاره اگه خدا حاجت تو بده که بدبخت میشی که این کارو بکنی که چیزی ازت نمیمونه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که شما به یه بچه کلی پول بدین، سلاح بدین، ماشین بدین، میکنه هیچ پدر این کارو؟ ببین روا شدن حاجت یعنی این دیگه، شوخی نداره که. و اما این عبارتی که بعد نماز دعای مستجاب هست، در این موقع دعای مستجاب هست، هر کی نمیخواد دعاش مستجابه، این یعنی چی؟ یعنی همین. ببینید انشالله ما تو باب دعا توفیق داشته باشیم مجموعه روایاتو بخونیم، آیاتو بخونیم. ببینید من وقتی میرم پیش خدا میگم خدا، مثلا میگم خدایا من اینو میخوام، خدای من به هر حکمتی که خودش میدونه، چون او غنیه، ببین اصلا خدا در مقام این نیست که حال بندهشو بگیره، انتقام بگیره، اصلا اینطوری نیست خدا. شما خدا رو اهل تقوا میدانید. اهل تقوا یعنی چی؟ یعنی خدای ببخش من اینو میگم، خجالت اینو میکشه بندهشو کنف کنه، چون فهمون اهل تقوا و المغفره، ملاحظه بندهشو میکنه. او رو ببینید آدم وقتی یه چیزی بخواد بهش ندن، اعتماد نکنه، کنف میشه دیگه. حضرت به ما یاد دادن بگیم که خدایا لا تخیب، من کنف نشم، من دست خالی نرم. خب حالا میرم پیش خدا، دعای مستجاب دارم. ببینید امر خدا زیباییش اینه، اگر اون چیزی که تو خواستی به اون مدلی که تو خواستی، درسته؟ اگه خیر و صلاحت بود بهت میدم، اگه خیر و سرات بود دعای تو هدر نرفته، شیطون گولت نزنه، دعات ذخیره شد. و وقت دعای که ذخیره میشه، میدونین چجوری ذخیره میشه؟ من اینو مثال زدم، مثالش هم یکم بسط داره ولی مختصرش میگم. ببین اگه یه فرزند یا پدر چیزی بخواد، پدر نتونه اون موقع مثلا اون خواستشو بده به هر عنوان، دفعه بعد یه جوری اون خواسته رو میده که از دلش درآد، میگه روز قیامت اینا که حاجتشون این دنیا داده نشده، روز قیامت خدا بهشون حاجت که میده، اینا که حاجتشون روا شده میگه کاش مال ما روا نشده بود. چقدر ناز بندهشو میکشه. اونجا ناراحت شدی بعد نماز، گفتی اینو بهت بدم ندادم. خب تو نمیدونستی، به ضررت بود، ولی بیا دلتو به دست میارم. بابا و چرا تنبلی میکنی؟ اینجا داد نعم المراد نعم المطلوب، نداد نعم المراد نعم المطلوب، چیزی پیش خدا گم نمیشه، هیچی پیش خدا گم نمیشه، هیچ. بله او به فضلش عمل زشت منو از بین میبره، ملکی که مینویسه او هم اصلا نمیدونه چنین کاریو من کردم، اون به فضلشه، ولی کار خوبو نگه میداره. قطره اش ریختی حاجتی خواستی، دلت شکست، همه اینا رو ثبت میکنه، همه اینا رو ثبت میکنه، یک دونش حذف نمیشه. من میگم این خدا، آدم با این خدا بشینه چرت که بندازه که چند تا دادی از حاجت چند تا ندادی، باید چشو ببنده که به من چه حاجت میدی یا نمیدی. صبح تا شب ازت میخوام که اون دنیا هم درست شه. درست شد؟ لذا هر چی دعا میکنی بدون که داری برای خودت سرمایه گذاری میکنی، این میشه رزقون تطلبه. وقت ببینیم ما چقدر، من خدا میگم چقدر تنبلیم در دعا. شیطون نمیذاره دعا کنیم، شیطون نمیذاره، اصلا شیطون نمیذاره. تا بال شده شما گرسنتونه؟ به این خدا گرسنمه، هم میگه خب بلند شو برو یه چیزی بردو بخور. باشه، خب به خدای خودت بگو دیگه. دیدین بچه ها چجوری خودشونو لوس میکنن؟ و پدر مادر مامان گرسنمه. قسم جلاله مکروه خوردنش. من نمیگم خدا رو امتحان کنی، من خودم خوب به خودم میگم. ببین یه مدتی یه وقت بذار با خدا رفاقت کن، عادی باش حرف بزن، حاجتاتو بگو. بعدم روانکت تو قرار نبود برای خدا نقشه بکشی. ما بد عمل میکنیم، ما حاجت نمیگیم. ببینید حاجت یعنی اونجایی که چی میگن جان من آتش گرفته، به خدا یاد نده چی کار بکنه. خدا یه کارهایی یه جوری میکنه اصلا آدم نمیفهم. من چون یعنی همه برای خودشون تو زندگی این اتفاق افتاده، خب من شایسته نیست بگم مثلا در اونجا این اتفاق برای من افتاد، چون همه فکر میکنن برای من افتاد. برای همه این اتفاق میفته، برای همه صبح تا شب میفته. خدا یه جوری قضیه رو درست میکنه، آدم نمیفهم مثلا کجا درست شد. به هر تقدیر پس عنایت کنید، دعای مستجاب یعنی این، دعای مستجاب یعنی این. کسی که میخواد دعاش مستجاب شه این کار کنی، یعنی این، یعنی این دعا حک شد، موند، گم نمیشه. دعا یعنی این. دعا به ادب دعا که انجام بدیم، دعا که به اسم اهل بیت علیهم السلام بکنیم، یعنی این. ببینید اصلا ما نشسته ایم در عزای سید الشهدا علیه السلام یه مطلب رو بارها و بارها ببینیم. چی رو ببینیم؟ تمام اونایی که تو کربلا بودن، این چیزایی که ما میگیم، ما به حاجتشون نرسیدن، نرسیدن. حضرت رباب به حاجتش رسید؟ نه. مادر علی اکبر به حاجتش رسید؟ نه. تو عبارت مختله رفت در خیمه دعا کرد، ای خدایی که یوسف رو برگردوندی، ای خدایی که اینطور اینطور، دعا تو بکن، چیکار داری؟ خدایی اگه میدی دعا کنم، اگه نمیدی چی نگم. یعنی چی؟ اگه مگه آدم با مولاش اینجوری برخورد میکنه؟ امام حسین علیه السلام مثلا عشقش به این بود که زن و بچه رو توی اون بیابان تو دست دشمن، اونم اون دشمن بسپر و بره؟ هم چیزی شما اصلا تصور میکنی؟ بابا دیگه اونی که یغبه تو به جمیع شهدا، جمیع شده همه شهدا به او قبطه میخورن، همه شهدا. اومد کربلا قمر بنی هاشم. ببخشید یا امیرالمومنین، ببخشید یا از قمر بنی هاشم بپرسین شما آب تونستین بیارین؟ شما ابوالغربه بودین، همه امید تشنگان به شما بود، تونستین؟ نه نشد، من حاجت روا نشدم. تونستید علم و نگه دارید که این لشکر از هم نپاشه؟ نه نشد. برادرتون از اون یه خواهش کرد، یه خواهش کرد، تونست اون خواهش رو ادا کنید؟ نه نشد، نشد، نشد. یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمه ها رسانم. خدا من یه آرزو بیشتر ندارم، این آب رو برسونم به خیمه. خدا میگه نه عزیزم، من میخوام تو رو بابل هوایجت بکنم، میخوام بابل هوایجت کنم. همینجا میفتی حاجتت روا نمیشه، ولی میشی بابل هوایجت. الله سلام نکنم.
ما کربلا نشستیم از اول کربلا تا آخر کربلا تا اسرا توی شام تا مدینه، همش حسرته، همش تقاضای از خداست. پس من چی؟ من چه عزاداریم اگه من آمدم تو خیمه و خرگاه امام حسین علیه السلام؟ اصلا باید یاد بگیرم ادب دعا کردن رو، باید یاد بگیرم قرار نیست من دعا بکنم خدای متعال اون چیزی که دقیقا من خواستم همونو به من مرحمت کنه. قرار بر این نیست. خدا برای چی میگه ابراهیم از من خواست اینو که خدای من میخوام بزرگترین مصیبت قرار گذاشتیم، گفتیم برو بچه تو ذبح کن، رفت ذبح کنه، نذاشتیم. خوبه؟ دیدی؟ ولی بعد به ابراهیم میگن ابراهیم مصیبت تو برای فرزندت مگه چقدره؟ بیا باید مصیبت اعظم بدم، بیا مصیبت پیامبر خادمو بدم، پسر پیامبر خادم. اگر تو اونجا چاقو نمی برید، اطاعت نمی کرد فرمان تو را، بیا اینجا ببین همه شمشیر را اطاعت کردن، انقدر جراحت به این بدن زدن که از بدن هیچی نمانده بود. بیا ببین بزرگواران تمام زنان و کودکان تمام تو خیمه حاجت بودن، همه وجودشون حاجت بود و همه اون حاجت ها موند، در کربلا موند. ایناست که میشه ذخیره قیامت. میگه روز قیامت هست صدیقه میاد میگه خدایا اون وعده ای که به من کردی وفا کن. اینه داستان کربلا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.